آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده خواهد شد و ما دوباره پنجه به خورشید می کشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز دوشنبه دهم مهر ماه 1402. خوشحالیم که امروز هم این توفیق هست که با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم. انشالله که شما هم شنونده باشید تا انتهای صبح گفتگوی امروز، تا حوالی 8:25 دقیقه با صبح ها گفتگو. و مثل همیشه امروز هم با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. شما هم همراه ما باشید، بشنوید و درباره موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میشه ابراز نظر بفرمایید. اگر قانع شدید یا اگر احیانا قانع نشدید، اگر نقدی دارید، اگر پیشنهادی دارید، اگر موضوعی به ذهنتون میرسه با ما به اشتراک بگذارید تا در برنامه مطرح کنید. ۳۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن داریم، 2265 2285 و 2786 1035. تماس بگیرید، پیامک بفرستید و حتما ابراز نظر بفرمایید. در کنار این سه شماره، برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها و صد البته 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. با شروع مهر ماه حجم رفت آمد شد آمد یا همون ترافیک صبحگاهی بسیار بالا رفته. البته توی بعد از ظهر هم اتفاق افتاده، توی بعد از ظهرها هم میبینیم که ترافیک بسیار سنگین هست، طاقت فرسا هست در شهر تهران و همه بزرگراه‌ها درگیر هستند. امیدواریم که با صبر، با حوصله، به هر حال این ساعات دقایق سپری بشه. براتون توی صبح گفتگوی امروز بهترین ها را آرزو می‌کنیم، همراه با یک صبح همراه با سلامتی.
شیستان و به هر دادی مروانه شیستان و به هر دادی برام ای گولان بسر وای بایدی هستن با سیران بچی نلادی جوان دیمانی کنی برمالان جوان دیمانی کنی برمالان دوره ینده و پولی گولالان دوره ینده و پولی گولالان دلیر بوارن دبن بطالان خوشراج بالك لدن جي بريدي خوشراج بالك لدن جي بريدي كسكو سورتكم نخم ندريدي ايدل صبرت بي نوريتو شردي جوان ديماني كان يبر مالان جوان ديماني كان يبر مالان دوريان داوا هولي بولالان دوريان داوا هولي بولالان دلير بوارن دبن بطالان
صبح شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز و براتون توی همون ابتدا گفتیم که امیدواریم که توی این صبح خنک پاییزی بهترین ها براتون اتفاق بیفته درباره یک سری اتفاقاتی که میتونه زمینه ساز اتفاقات خوب باشه. میخوایم هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمندی که در این لحظه روی خط ارتباطی ما هستن. سرکار خانم دکتر مریم آزادی، معاونت محترم دفتر تخصصی سازمان بیمه سلامت کشور، و همینطور سرکار خانم دکتر مریم حافظی، متخصص محترم ناباروری پژوهشگاه رویان. خانم دکتر حافظی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب دارم. ببخشید بنده خودم رو معرفی کنم. من دکتر مریم آزادی هستم، معاون دفتر تخصصی سازمان بیمه سلامت.
همین رو عرض کردم، معاونت
من فکر کنم فرمایش کردین مرکز رویان. خیر، مرکز رویان نیستم.
خانم دکتر
سازمان بیمه سلامت کشور.
خانم دکتر آزادی، معاونت دفتر تخصصی سازمان بیمه سلامت کشور.
بله بله.
خانم حافظی رو عرض کردم، متخصص ناباوری پژوهشگاه رویان هستن.
بله، چون منو آوردین رو خط، من گفتم
هر دو بزرگوار روی خط هستید.
بله،
هر دو بزرگوار هستید. متشکرم. خانم دکتر حافظی سلام، صبح بخیر.
سلام خدمت شما عرض می کنم و همچنین خدمت خانم دکتر آزادی، همکاران عزیزتون و ملت شریف ایران.
متشکرم، سپاسگزارم. درباره
خدمت شما سلام عرض می‌کنم خانم دکتر و همه شنوندگان عزیز و هموطنان.
متشکرم از هر دو بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر آزادی، درباره بیمه درمان ناباروری می‌خوایم از شما جویا بشیم که چه تسهیلاتی اندیشیده شده برای اینکه تو این حوزه ما بتونیم کمک حال خانواده‌ها باشیم، خانواده‌هایی که دغدغه تو این حوزه دارن، نگران هستن، به هر حال هم به لحاظ گاهی موقع سن و سال، هم به لحاظ مسائل ژنتیکی.
بله، من صحبت کنم آقای دکتر؟ بله، خواهش می‌کنم. خب ببینید، سازمان بیمه سلامت برای حمایت از زوجین نابارور خدماتی رو که برای تشخیص و درمان ناباروری هستش تحت پوشش خودش قرار داده. این خدمات حالا شامل خدمات سرپایی مثل دارو، آزمایش، پاراکلینیک و خدمات بستری مانند حالا جراحی هایی که نیازه یا خدماتی که قبل از دریافت خدمات تخصصی ناباروری نیاز هستش و مرتبط با درمان ناباروری هستش و خود خدمات فوق تخصصی ناباروری مانند IVF یا میکرو اینجکشن یا خدمات درمان مرتبط با رحم اجاره ای رو در پوشش خودش قرار داده، به این صورت که اگر بیمار ما به مراکز دولتی مراجعه بکنه با تعرفه 90% تحت پوشش قرار میدیم و اگر به سایر مراکز، حالا مراکز غیر دولتی، مراکز جهاد دانشگاهی یا وابسته به تامین اجتماعی مراجعه بکنه با 90% تعرفه عمومی غیر دولتی ما پوشش میدیم. و اگر که بیمارای در واقع زوجین ناباربر برای درمان باربریشون به مراکز غیر طرف قرار داده سازمان بیمه سلامت مراجعه بکنن، میتونن با ارائه مدارک و مستندات درمانیشون و مراجعه به ادارات کل بیمه سلامت کل کشور هزینه خسارت درمانشون رو دریافت بفرمایند.
باید چه شرایط خاصی داشته باشن تا مشمول این بیمه بشن؟ یعنی اینکه بله. مثلا اگر پرسنل عضو سازمان دولتی باشن، دولت باشن، سازمان استخدامی کشور باشن، آیا مشمول میشن یا اینکه نه؟
ببینید ما کلیه افراد ایرانی، زوجین ایرانی که دارای بیمه پایه باشن رو خدمت میدیم. حالا اگر زوجی فاقد پوشش بیمه باشن، یعنی هیچ گونه دفترچه بیمه پایه نداشته باشن، میتونن با مراجعه به سایت بیمه سلامت یا ادارات کل بیمه سلامت کشور در واقع بیمه سلامت همگانی رو دریافت بکنن و بتونن از این خدمت در واقع بهره مند بشن. هر ایرانی که داره بیمه باشه میتونه از این خدمت استفاده
کنم. بسیار عالی. خانم دکتر حافظی در خدمت شما هستیم که توی حالا مراکز ناباروری، درمان ناباروری ما از جمله پژوهشگاه رویان چه خدمت خاصی برای عزیزانی انجام میشه که نیاز به این نوع خدمات دارن و ما به چه سطحی از خدمت رسانی رسیدیم؟ هستن افرادی که بنا به دلایلی به دلیل تأخیر یا به دلیل بالا رفتن سن و هر دلیل با پدیده ناباروری مواجه هستن، آیا همه میتونن از این خدمات استفاده کنن؟ آیا میشود همه افراد رو تحت این پوشش، یعنی ما بگیم که ما دیگه ناباروری تو کشور نداریم، هر کس که دچار این مشکل هست میتونه مراجعه کنه به مراکز تخصصی از جمله پژوهشگاه رویان و بالاخره با جواب مثبت دست پر برگرده؟
سلام مجدد میکنم خدمت شما. صدای من واضح میاد؟
بله خانم دکتر، متشکرم.
من خدمت شما عرض میکنم که همچنین که خانم دکتر آزادی فرمودن، خیلی وقت پیشتر، یعنی شاید 5-6 سال پیش، ما از ارائه خدمات بیمه‌ای به بیماران ناباربر واقعا دچار معضل بودن. این بیماران مجبور بودن از به صورت آزاد تمام هزینه هاشون رو پرداخت بکنن و از اون موقعی که به هر حال دولت تصمیم گرفت که این خدمات رو تحت پوشش بیمه در بیاره، مثلا نیروهای مسلح، بیمه سلامت، تامین اجتماعی، به هر حال معضل خیلی از زوجین تا حد زیادی حل شد. اما بالاخره کمک میکنه این درمان ناباروری از جمله میکرو اینجکشن، IVF، IUI، تمام داروها و ویزیت هایی که پزشکا انجام میدن، این خدمات بدون تحت پوشش بیمه در میاد و مقدار کمک به این زوج ها بکنه. اما من خودم از خانم دکتر آزادی یه سوال داشتم. ما یه سری بیماران هستیم همچون که خودتون هم اشاره کردیم، به علت بالا رفتن سنشون یا اینکه مثلا دچار یعنی دچار سرطان شدن و نیاز هستش که اینا تخمکشون رو فریز کنن، حتی ممکنه زوج نباشن، یعنی فعلا یه خانم مجردی هست و میخواد که تخمکش رو فریز کنه یا به علت سرطان یا به علت اینکه سن خانم بالا میره دچار کاهش رزرو تخمدان میشه و اینو میخواد در آینده باربریش رو حفظ بکنه. آیا در اینجور مواقع هم باز بیمه پوشش بیمه‌ش رو همچنان داره یا نه دیگه به این افراد
طبق دستورالعمل جدیدی که دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در واقع تضمین کرده و به زودی ابلاغ میشه، فعلا در مرحله اول برای زوجینی که داره مشکلاتی مانند حالا خدای نکرده سرطان و یا مسائل اینچنینی دارن و بایستی که سلولهای تولید مثلشون رو در واقع فریز بکنن، چون این رو تحت پوشش بیمه قرار داده. ولی برای دخترای مجردی که میخوان این خدمت رو انجام بدن پیشنهاد شده به دبیرخانه و حالا انشالله که ما بتونیم این رو هم تحت پوشش در آینده قرار بدهیم.
خیلی متشکرم، چون اینا واقعا افرادی هستن که بعدا در آینده دچار بیماری میشن و خیلی خوبه که این افراد هم کمک بشه، خصوصا برای
سازمان بهبود سلامت این آمادگی رو داره که با ابلاغ این خدمت از طرف دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت این موضوع رو هم تحت پوشش قرار بدن.
و یه سوال دیگه خانم دکتر، اینا خب میزان موفقیت باروری 30-40% هست توی IVF تو سنین زیر 40 سال، این پوشش تا چه تعداد انجام میشه؟ یعنی تا چند سیکل درمان برای بیمار
ببینه؟ خانم دکتر برای سیکل درمان واقعیتش ما الان بیمه سلامت اصلا محدودیتی برای تعداد سیکل ها ندارد، محدودیتی برای هزینه درمان نداریم و برای خانم ها تا 49 سال تمام ما پوشش میدهیم.
خیلی متشکرم.
خانم دکتر آزادی، خانم دکتر حافظی، بفرمایید اون سوالی که عرض کردم، این که تو چه شرایطی قرار هست که بتونن مراجعه کنن، از شما کمک بگیرن، همین نکاتی که در دقیقا شما فرمودید.
خواهش میکنم، ما تمام زوجهایی که مراجعه میکنن به پژوهشگاه رویان، خواه بیمه تامین اجتماعی باشن، سلامت باشن، تمام اینها در وهله اول ویزیت میشن، آزمایشایی که براشون میخوام سونوگرافی ها و رادیوگرافی هایی که برای بیمار میخوایم رو براشون درخواست میدیم، همسر ایشون هم در همون پژوهشگاه رویان ویزیت میشن و تمام این خدمات تحت پوشش بیمه انجام میشه، از میگم از ویزیت اولیه تا درخواست آزمایشات و رادیوگرافی ها، و بعدش هم که وارد سیکل درمان میشن همچنین هم داروهاشون و همچنین اون پروتکلی که براش اجرا میشه، اون پلانی که براش گذاشته میشه، مثلا میگیم IUI باشه، میتونه اینجکشن باشه، IVF باشه، تمامی این خدمات در پژوهشگاه رویان به صورت بیمه برای بیماران ارائه خدمت صورت میگیره. و البته ما تو پژوهشگاه رویان تخمک فریز به منظور سرطان، تخمک فریز به منظور حفظ باروری خانم، خصوصا مواردی بیماری های زمینه ای داشته باشن انجام میشه که باروریشون رو بتونن حفظ کنن. به اضافه اینکه حالا خانم دکتر آزادی فرمودن رحم اجاره ای، حالا من خیلی خوشحال میشم که به جای رحم اجاره ای از رحم جایگزین استفاده میشه، اینا انسان های بسیار بسیار مهربونی هستن و درست نیست اجاره برشون بکارن.
بله بله حتما، خیلی متشکرم خانم دکتر، از صحبت شما بسیار استفاده کردیم. از اینجا جا داره ما از مرکز شما هم تشکر کنیم، هم باز بیمه سلامت قرارداد داره و همین که بیمه شده های ما رو در واقع با درمان تحت پوشش قرار داده و خدمت ارائه میکنه. همینجا ما از طرف خودم و همه همکارم از شما تشکر میکنم.
خانم دکتر
آزادی، الان نکته‌ای که اینجا میتونیم مطرح بکنیم هست، فرمودید حالا به هر حال نکاتی که فرمودید به یه تعدادی از اون چی که پرسیده شد قرار هست در شورا مطرح بشه، شورا براش جواب بگیره، پیگیریش با چه شخصی هست؟ آیا مثلا ما در رسانه این رو باید پیگیری کنیم، شما خودتون پیگیری میکنید؟ چون تعداد افراد این که مورد
دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت الان نسخه جدید درمان ناباروری رو نوشته و انشالله اگر که بره و مصوبه هیئت وزیران بگیره ابلاغ میشه.
چقدر طول میکشه فکر میکنید؟
مسئله کارشناسیش تموم شده، فقط یه سری روال قانونی داره، انشالله شاید ظرف یکی دو ماه آینده انشالله.
و بریم سراغ بحث درمان. توی فرایند درمان یا پروسه درمان وقتی وارد میشن خانواده ها، زوجین با موضوعات بسیار پرهزینه‌ای روبرو هستن، حالا دوره‌های بسیار پرهزینه که هم بخش خصوصی هم بخش دولتی این کارو داره انجام میده، بنا به دلیل فرد ممکنه به دولتی مراجعه کنه، ممکنه به خصوصی مراجعه کنه. فرمودید با خصوصی هم با جمع کردن مدارک میتونید این کارو انجام بدید. آیا ممکن است رد بشه مدرکی؟
نه، ببینید ما محدودیتی برای مراجعه بیمار به مراکز دولتی خصوصی نداریم. هر مرکزی که مراکز دولتی که همه با ما قرارداد دارند، ولی مراکز خصوصی بعضی ازشون با بیمه سلامت قرارداد دارن، بیمه شده خودش میتواند انتخاب کند کدوم مرکز بره، دولتی برود یا خصوصی برود. بعضی مراکز خصوصی که با ما قرارداد ندارند، مدارکشون و درمانیشون رو بیارن، ما هزینه درمان پرداخت میکنیم. معمولا چون این هزینه ها در تعهد بیمه هستن چیزی رو رد نمیکنیم.
چیزی رد نمیشه پس همه معمولا قبول میشه؟ بله. تا 90 درصد هم فرمودید پذیرفته میشه؟
بله بله،
تا 90 بله. درصدش پذیرفته میشه.
بله.
و بفرمایید آیا محدودیت سنی هم دارید یا خیر؟ آیا دامنه جغرافیاییش توش محدودیت هست یا خیر؟
متوجه سوال نشدم، ببخشید.
محدودیت سنی، این که در از چه سنی شروع میکنن، از یک زمانی هست برای یک سری درمان ها، برای بیمه ها سن گذاشته شده؟
ببینید برای ما برای آقا محدودیت سنی نداریم، برای خانم ها با توجه به حالا خامدکتر استاد بنده هستن رفرنس های علمی، خانم ها چون سیکل باروریشون یه سیکل های در واقع محدود هستش و مشخص تا سن 49 سال تمام ما میتونیم پوشش بیمه‌ای بدهیم.
تا 49 سال تمام رو پوشش میدید. خانم دکتر حافظی، آنچه که خودتون فرمودید میخوام از همون استفاده کنم برای سوال گرفتن. افرادی که به شما مراجعه میکنن فرمودید حدوداً 30-40% امید به پاسخ گرفتن هستش، درست عرض میکنم؟
در هر سیکل در واقع تندیکی تخمدانی که ما انجام میدیم و انتقال جنین صورت میگیره، بله در افراد زیر 40 سال میزان ریت باروری تقریباً این حدود هست، اما با تکرار اون بیشتر خواهد.
و اگر بالای 40 سال برسه چه اتفاقی میفته؟
قطعاً کمتر میشه، چون هم تعداد تخمک به دست آمده کم میشه، هم کیفیت تخمک پایین میاد و این خیلی در بعضی از مواقع کار این عزیزان به مثلا تخمک اهدایی میانجامه.
و با این وصف توصیه میکنید که دوستان، خانواده ها، کسانی که تو این حوزه یا دغدغه دارن یا دچار هستن اقدامشون رو زودتر انجام بدن، چون خیلی خانواده‌ها هستن اطلاعی ندارن و بعد از مثلا گذشت، حالا بنا به توافقی، بنا به آنچه که مصلحتی هست، عقب میندازن باروری رو، عقب میندازن فرزند آوری رو و بعد مواجه میشن با یک موضوعی که حالا میشه اسمش رو ناباروری گذاشت یا به هر حال کمکاری یا به هر حال تنبلی. میخوام این رو از شما بپرسم که با این وضع توصیه شما چه هست؟ آیا باید در سنین پایین‌تر لااقل اقدام کنن ببینن آمادگی وجود داره یا خیر؟ مثل فرمودید یک سری خانم ها هستن بله. که اصلا به فکر فریز کردن میفتن.
آقای دکتر قطعا فرمایش شما درست است. من میگم قبل از این که بیمه های متعددی که حالا به هر حال ناباروری رو تحت پوشش خودشون آوردن، از جمله بیمه سلامت، ما با افراد مواجه بودیم که به هر حال سنشون خیلی بالا بود و قاعدتا میزان موفقیت اینها پایین تر از افرادی هستش که تو سنین باروری هستن، به علت اینکه بیمه پوشش نداشت و خیلی از اینها باید صبر میکردن که وضع مالی مناسبی داشته باشن که بخوان این هزینه ها رو انجام بدن. اما از اونجایی که بیمه ها اومدن به کمک زوجه و اومدن این هزینه ها رو پرداخت کردن، الحمدلله افرادی که مراجعه میکنن به ما یه افرادی نیستن که در سن خیلی بالا باشن. البته شرایط اجتماعی جامعه به سمت و سوی رفته که این با ازدواج دیر مواجه هستیم و خیلی بهتر این هستش که افراد به هر حال به فکر باروری آیندهشون باشن و حداقلشون تخمکشون رو فریز کنن، یا بهترین حالت اینه که برای ازدواج بکنن و تو سن پایین تر فرزند آوری رو داشته باشن، که البته این به نظر من باید از مدارس دبیرستان ها شروع بشه و به اینها توضیح داده بشه که رزرو تخمدان خانم و ذخیره تخمکش به هر حال محدود هست و فعلا با علم جدید و نیاز هستش که به هر حال به این فکر بکنم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. امیدواریم که آنچه که فرمودید لااقل در مسائل آموزشیمون حتما بهش تاکید بشه، بدونن بعد مواجه نشیم با یک سری پنجره‌های محدود جمعیتی، بسته شدن پنجره‌ها، یا اینکه به هر حال خانواده‌هایی که مواجه میشن با مسائلی که ناچارن از این درمانگاه به اون درمانگاه، از اون پزشک به اون پزشک. و بفرمایید که الان خصوصی‌هامون و دولتی‌هامون پا به پای هم هستن یا اینکه نه خصوصی‌ها جلوتر هستن تو این حوزه؟
از نظر
درمان، از نظر راه‌های جایگزین؟
من اطلاعی از خصوصی ها ندارم، چون حقیقتا فقط رویان کار میکنه، اما فکر نمی کنم، همه همپا هستن به هر حال، همه آموزش دیده یه جا هستن، همه یه کتاب رو میخونن، همه یاد گرفتن چجوری با مریض برخورد بکنن، قطعا همه مثل هم خواهن. اما خب به هر حال هزینه هایی که تو بخش های دولتی و نیمه خصوصی، حالا در واقع نهاد عمومی هست رویان، به هر حال این هزینه تو این مراکز پایین‌تره و شاید قابلیت تحمل بهتری رو برای زوجه داشته.
متشکرم خانم دکتر حافظی، ممنونم از توضیحاتتون، ممنونم از همراهیتون. صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
سلامت باشین، صبح شما بخیر. خدا
خانم دکتر آزادی، سپاسگزارم از حضورتون. اگر نکته پایانی هست، اگر حرفی هست که پرسیده نشده می‌خواید بیان کنید، خواهش می‌کنم با شما در میون بگذارید.
خواهش میکنم، منم از شما تشکر میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ.
دیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون، خدا حافظ.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو.
اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
بریم به استان کردستان و همراه بشیم و هم صحبت بشیم با سرکار خانم گلاویج صالحی که در استان حضور دارن، درباره موسیقی اقوام ازشون جویا بشیم. خانم صالحی سلام.
بنده سلام عرض میکنم حضور شما همکار گرامی، صبحتون بخیر باشه.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید از حال و هوای استان، به ویژه اگر اشتباه نکنم شهر زیبای سنندج.
اختیار دارید، خواهش میکنم. بله همینطوره، این روزا حال و هوای شهر سنندج یه حال و هوای خیلی خوبی داره، خیلی بیشتر از خوب. و در واقع میشه گفتش که به خاطر اولا که بنده هفته وحدت رو تبریک عرض میکنم حضور شما و شنوندگانتون، و دیگر این که به مناسبت همین ایام این در واقع جشنواره موسیقی اقوام مختلف ایرانی رو که برگزار شد در شهر خلاق موسیقی و برگزار میشه تا روز سه‌شنبه، یه حس و حال خیلی خاصی داره. اینکه گونه های نوع های مختلف موسیقی ایرانی رو ما داشتیم، برنامه های مختلف، اجراهای مختلف از شهرهای مختلف، از جنوب تا شمال، شرق غرب، و موسیقی گیلکی، موسیقی بندری، موسیقی آذری، لوری، ترکی و انواع و اقسام که مردم عزیز ایران از جای مختلف مهمان ما بودند و ما افتخار میزبانیشون رو داشتیم، و به منظور اتحاد هرچه بیشتر و در واقع موسیقی ما درسته که از نقاط مختلف ایرانه، ولی یه زبان مشترکی داره، یه لهجه های مشترکی با هم داره، و این خیلی قشنگه. در واقع من دیدم خودم به چشم خودم در مناطق مختلفی که از شهر سنندج این کنسرت ها که اجرا می شد این شباهت ها رو دیدم. اینکه نوازندگان با اون لباس‌های زیباشون هر کدوم از مناطق مختلف چه تنوع پوششی دارن لباس هر منطقه، و خیلی حس و حال خوبی داره این هماهنگی، این وحدت، و در واقع میشه گفتش که انشالله بشه ادامه پیدا بکنه این جشنواره ها، و هرچه بیشتر و بیشتر ما شاهد این مناسبت ها باشیم
انشالله. داشتیم راجع به همین موضوع صحبت میکردیم که ما خیلی از نقاط کشورمون هست که به موسیقی هاش توجه نمیشه یا کم توجه میشه، خیلی از گوشه ها مقام ها هستن که در حال عیب و فراموشی هستن در پس این توجه نشدن بهشون. این جشنواره ها فرصتی پیش میاد که بتونیم به این سبک از موسیقی برسیم، توجه کنیم، ترویجش کنیم، بین نسل های آیندهمون راجبش صحبت بکنیم و براش جذابیت و علاقه ایجاد بکنیم. چقدر تونسته ارتباط برقرار کنه با طبقات مختلف؟ دیروز که اگر اشتباه نکنم با شکیبایی صحبت میکردیم، میگفتن تا پاسی از نیمه شب این حال و هوا هنوز بر شهر حاکم هست هر شب. میخوایم از شما راجع به این موضوع صحبت کنیم که چقدر این جشنواره و امثال این جشنواره میتونه کمک حال باشه برای توجه به این سبک از موسیقی یا نهادینه شدن در طبقات مختلف اجتماعی سنی کودکان و جوانان به ویژه.
خیلی خیلی جایگاه ویژه‌ای داره، چون که در واقع موسیقی یه بخش لاینفکی از میشه گفت فرهنگ و تاریخ مردم کرده. میدونم برای تمام ایران این شکل هست، ولی در کردستان شاید بشه گفتش که برای هر خانواده یه جورایی باید یک سازی رو بلد باشن یا موسیقی رو، یعنی موسیقی و آوازخوانی در واقع یه گونه خاصی از یه شکل خاصی از تفریح در خانواده های کرد، یعنی اصلا یه عادت خیلی قشنگ از قدیم بوده و قطعا تا ابد خواهد بود. وقتی میتونستیم ما در واقع این ارتباط رو بگیریم و ما داشتیم از انواع سنین بودند، مهمانانی که بودند از خود سنندج و شهرهای اطراف، و در واقع ما موسیقی خیلی ریتمیکی داریم به اسم هاو پارکه. حتی من که در پارک دیدگاه بودم، خیلی از عزیزان آقایون به ویژه دست گرفته بودند و این رقص کردی رو همراه با موسیقی شاد کردی داشتند، و قطعا وقتی که